رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز جمعه 13 مارت. در آغاز سرخط خبرها. یک فعال حقوق بشر میگوید که وی را برای اظهاراتش درباره شکنجه قاتل احتمالی نمتصف بازپرسی کردند. در گزارش نوی سازمان ملل متحد گفته می شود که جنگ در سوریه 80% اهالی را با باطلاق فقر انداخته است. و در صرافی های دوشنبه دلار کم پیدا و ارزش آن در برابر سامانی بالا رفته است. تفصیل خبرها. در سوختار بزرگ شب 11 مرد در بازار ادمیرالی شهر خزان روسیه هلاکت دست کم 5 شهروند تاجیکستان تصدیق شد. در این بازار بنا به حساب ها از 200 تا 300 مهاجر تاجیک کار میکردند و بیمی آن میرود که شماره قربانیان سوختار اخیر در ادمیرال باز هم بیفزاید. با گفته مقامات روسیه تا 25 نفر دیگر در زیر خرابه های بام فرو رفته بازار ناپدید شدند و عملیات نجات آنها می تواند تا 2 روز دیگر را در بر بگیرد. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. یک فعال حقوق بشر میگوید که بعد از اظهاراتش در این باره که گمانبر قاتل بوریس نمتصف برای اعتراف گناه هنگام بازپرسی مورد شکنجه قرار گرفته است، خودش نیز مورد پرسجو قرار گرفته است. اندری بابوشکن عضو شورای حقوق بشر کاخ کرمل گفت که بازرسان فدرالی وی را چون شاهدی پرونده کشتار نمتصف 12 مرد بازپرسی کردند. بابوشکین بعد از ملاقات با زعور دادایف و 2 نفر دیگر از گمانبران قتل نمتصف در بازداشتگاه لیفرتوو گفت که دادایف زیر شکنجه و آزار کشتار نمتصف را بردوش گرفته است. بابوشکین گفته است که در بدن دادایف چند زخم شکنجه را دیده است. در گزارش نوی سازمان ملل متحد گفته می شود که جنگ در سوریه 80% اهالی را با باطلاق فقر انداخته است. در این گزارش که مرکز تحقیقات سوریه انجام داده است، همچنین گفته می شود که جنگ عمر میانه اهالی را 20 سال پایین برده است. از آغاز جنگ در سال 2010 تا حال همچنین درآمد اقتصادی 200 میلیارد دلار کمتر شده است. در این گزارش که 11 مرد به نشر رسید درباره سقوط منتظم و خرابی پایه‌های اقتصاد نمونه‌ها آورده شده است. تورم و بی‌ارزش شدن پول و بیکاری به سطح بالا رسیده است. در گزارش گفته می شود که سال 2014 در مناقشه های سوریه بدترین سال بوده است. مسئولان بانک ملی تاجیکستان اعلام کردند که عبدالجبار شیرینوف رهبر این بانک نشست غیر نوبتی خبری برگزار کرده با همه سوال ها در مورد بالاروی ارزش دلار در برابر پول ملی سامانی پاسخ خواهد داد. عبدالغفار قربانوف رهبر دفتر مطبوعاتی بانک ملی تاجیکستان گفت این نشست ساعت 10:13 در دوشنبه برگزار خواهد شد. حالا 1 دلار در نقطه های صرافی شهر دوشنبه به مرز 6 سومانی و 30 درم نزدیک شده است. ولی ساکنان می گویند که آن را نیز به سختی پیدا می کنند. پولی یورو در 12 سال اخیر یعنی از سال 2002 به این سو در برابر دلار 12 مارس به پایین ترین نقطه رسید. مثلا 1 سال پیش 1 یورو در بازار اسعار 1.39 دلار ارزش داشت، ولی 12 مارس ارزش آن به 1.05 دلار رسید. حالا ارزش آن تقریبا با دلار برابر شده است و این هفته بانک مرکزی اروپا برای حمایت از ارزش یورو تدبیرهای روی دست گرفته است، ولی انتظار می رود که امریکا سال جاری درصدی درآمد را بالا برد. یورو در آغاز ورود به معاملات در ماه ژانویه سال 2002 نسبت به دلار ارزشی پایین تر داشت، ولی در آخر سال ارزشش از دلار بالاتر رفت و تا حال در همین موقع قرار داشت. بانک آلمان پیشگویی کرده است که تا آخر سال 2016 یک یورو به کمتر از یک دلار یا 90 سنت برابر می شود. پلیس در جنوب قرقیزستان تلاش دارد شخصیت آنان را معین کند که زیر حمایت آنها کازینو و ساونه های مخفی فعالیت دارند. در این باره نهادهای انتظامی جنوب این کشور به مطبوعات خبر دادند. در هفته‌های اخیر در اوش چند کازینو افشا شدند که گویا چون اینترنت کلوب و ساونه ها چون مرکزهای بهداشتی فعالیت میکردند. این کازینو و ساونه ها با مشتریان همچنین خدمات مربوط به رابطه های جنسی پیشنهاد میکردند. حالا از فعالیت آنها پیشگیری شده است، ولی پلیس میگوید که فعالیت با موفقیت چنین جایها بدون دستگیری مقامات بلندپایه و یا نمایندگان پارلمان امکان ندارد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
هر کی ما رو میجوید
اینجا مییابد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز.
برنامه های با امدادی
از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و خودبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. در سوختار بزرگ شب 11 مرد در بازار ادمیرالی شهر قزانی روسیه هلاکت دستکم 5 شهروند تاجیکستان تصدیق شد. عیبدار کننده دولتی از دادرس خواست فردوس محیدین و فرهاد کریموف اعضای گروه 24 18 ساله از آزادی محروم کرده شوند. و چرا ولادیمیر پوتین با ملاقات پیشبینی شده سه رهبر اتحادیه اقتصادی اوراسیا با آستانه نیامد؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. در سوختار بزرگ شب 11 مرد در بازار ادمیرالی شهر خزانه روسیه هلاکت دستکم 5 شهروند تاجیکستان تصدیق شد. در این بازار بنا به حساب ها از 200 تا 300 مهاجری کاری تاجیک فعالیت میکردند و میبین آن میرود که شماره قربانیان سوختار اخیر در ادمیرال باز هم بیفزاید. با گفته مقامات روسیه تا 25 نفر دیگر در زیر خرابه های بامی فرو رفته بازار ناپدید شده اند و عملیات نجات آنها میتواند تا دو روز دیگر ادامه یابد. تفصیلات بیشتر این فاجعه در گزارش همکارم میرزای سلیمپور.
قاسم جان جورایف یکی از 5 تاجیک هلاک شده در بازار ادمیرال در شهر قزان پایتخت جمهوری مختاری تاتارستان روسیه 44 سال و 6 فرزند داشت. این ساکنی محله 102 دوشنبه در بازار ادمیرال لباس می فروخت و زمانی هلاک شد که سقف این بازار در اولین دقیقه های سوختار شب 11 مرد فرو رفت و ده ها نفر را در زیر آوارش گور کرد. عبدالحمید اسایف دادر عروس قاسم جان روز 12 مرد به رادیوی آزادی گفت قاسم جان بیش از 10 سال باز در قزان کار و زندگی میکرد و زن و 6 فرزندش هم همراهی او بودند.
اتفاقا مادرش هم برای معالجه یک چند روز پیش اومدگی بود. مادرش میگهد که بودن در کار جسد. اما حال کارهای مثلا حجت گذاری جسد تو چقدر موفق میشین ما نمیدونیم، چون که شرکت های هواپیمایی از دو جسد بیشتر نمیگیرند.
اما جوانترین قربانی تاجیک سوختاری بازار قزان علیشر دورانوف همگی 18 سال داشت. عبدالحمید اسایف میگوید علیشر در این بازار حتی کار نمیکرد، بلکه همان روز برای بار اول با جستجوی یگان جای کار به این بازار آمده بود، بیخبر از آن که با پای خود به استقبال مرگش به اینجا شتافته است.
او اتفاقا کار نمیکرد، فقط همون رفته بود برای کار پیدا کردن، تازه رفته بود.
نمایندگی های تاجیکستان در روسیه درباره دستکم 5 قربانی تاجیک سوختاری بازار قزان صحبت میکنند. نمایندگی وزارت مهنت از جمله اسم 4 نفری آنها را نشر کرده است. قاسم جان تورایف سال تولدش 1971، حکمت الله حیات الله خان سال تولدش 1992، امام علی ریایف سال تولدش 1984، علی شیر دورانوف سال تولدش 1996. حکمت لوگادویف رهبر سازمان تاجیکان تاتارستان روز 12 مرد بر رادیوی آزادی گفت قربانی پنجم این ساختار اسدالله نام داشته از شهر دوشنبه است و 22 سال دارد.
فقط از مرزی ما 5 نفر پیدا شدن حاضر اینجا، بغیر دو نفری که دیروز مردگی دادن در مردن دو ساعت پیشتر اونجا بودن سلیداتل اکسپرسیز اگر دارن 5 نفر مردگی بودن مردارم.
او میگوید دو مهاجر تاجیک دیگر در این ساختار جراحت های وزنین برداشته در بیمارستان تحت تبابت قرار دارند. حکمت لوگادویف رهبری سازمان تاجیکان تاتارستان میگوید آنها اکنون در فکر چگونه به تاجیکستان فرستادن جنازه های هلاک شدگانند.
حاضر همون ما از خفای همون دو نفر که مورگان حاضر یک نفر شد برای تاجیکستان آماده این که روان کنه اما حکومت الله حیط الله خواست یک نفر دیگر از دوران فنشت اکنیج و همینجا میخواییم همینجا ویش کنیم خیش تبروز باید از شنبه امروز بیان همینجا ویش میکنیم گروش میکنیم.
سفیر تاجیکستان در روسیه امام الدین ستاروف با نزدیکان قربانیان سوختار شب 11 مرد در فروشگاه ادمیرال اظهار همدردی کرده خواستار ارائه تمام یاری‌های لازم به نزدیکان قربانیان و آسیب دیدگان شده است. محمد ایگانزاد نماینده رسمی سفارت روز 12 مرد به رادیوی آزادی گفت
سفارت تاجیکستان از همین حادثه بسیار هم سخت اندوکین است. توسط اویاکمپانی های تاجیکستان که در خطر همین شهرها موجودند ما هم نورا بدون مثلا پرداخت تشکیل نکنیم این موافقه شدگی است.
فروشگاه ادمیرال از بزرگترین بازارهای شهر قزان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه شب 11 مرد با کامی آتش رفت. بنا به گزارش‌ها ساختار 4000 متر مربع زمین بازار ادمیرال را فرا گرفته منجر به هلاکت چندین نفر شد. 25 تن دیگر باور می‌رود که زیر آواری بنای بازار مانده‌اند و رسما ناپدید شده به شمار می‌روند. ابراهیم احمد سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت و شغل اهالی در مسکو با رادیوی آزادی گفت حالا دعای همه این است که شمار قربانیان تاجیک این فاجعه از این هم بیشتر نشود.
اکی ایرا حوزی ما هیچی گفتن نمیتونه اینه که خنیت میکنیم که نباشد این همین چیزی که شخصیت شما آین کردگی باشه خدمت.
بازار ادمیرال از بزرگترین بازارهای قزان به شمار میرفت و در این بازار بنا به حساب ها از 200 تا 300 نفر از مهاجران تاجیک مشغول کار بودند. آنها در ادمیرال اساسا دکان داشتند و یا حمالی میکردند.
جانباختنی 5 شهروند تاجیکستان در سوختار در بازار ادمیرالی شهر قزان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ادامه مجله خبری. در دادگاه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه عیبدار کننده دولتی از دادرس خواست فردوس محیدینوف و فرهاد کریموف را که برای عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 گناهگار دانسته می شوند 18 سالی از آزادی محروم کند. این دو تن از جمله 10 نفری هستند که قبلا نهادهای انتظامی تاجیکستان به احتمال عضویت در سازمان گروه 24 بازداشت کرده بودند. همکاری ما فرزان محمدی که در مرافعه دادگاهی شرکت داشت از دوشنبه این گزارش را فرستاد.
دادگاه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه روز 12 مرد به بررسی پرونده فردوس محیدینوف و فرهاد کریموف ادامه داد که برای عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 و اینچنین حفظ عکس تحقیر کننده رئیس جمهوری تاجیکستان در کامپیوترشان متهم می شوند. عظیم مقیمزاده عیبدار کننده دولتی در این پرونده از دادرس خواست تا فردوس و فرهاد را 18 سالی از آزادی محروم نماید. او گفت این دو نفر بر اساس 4 ماده کدکس جنایی عیبدار می شوند که از غصب حاکمیت دولتی تا تحقیر رئیس جمهور را در بر میگیرد. خورشید زکیروف وکیل مدافع فرهاد کریموف هنگام برآمدش در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی گفت نفر تحت حمایتش نگهداری یک عکس تحقیر کننده رئیس جمهور را بر دوش گرفته اما عضویتش در گروه 24 را رد نموده است. فرهاد کریموف ساکن 20 ساله ناحیه فردوسی شهر دوشنبه است و والدینش هم میگویند او با یگان سازمان همکاری نداشت اما دریافت یک عکس توسط همسیفش که در روسیه بوده است برای پسرشان درد سرساز شد. مادر فرهاد کریموف در صحبت بدون میکروفون گفت سرش نمیدونسته است که همدرس او عضوی گروه 24 بوده. در عکس پرزیدنت امامعلی رحمان تحقیر شده است. فردوس محیدینوف نفر دوم متهم ساکن 25 ساله جماعت قلعه سرخ ناحیه رشت بوده 15 دکبر سال گذشته در خانهشان بازداشت شده است. والدین او میگویند پسرشان در روسیه در مهاجرت قرار داشت و تنها یک بار تصادفی در همایش اعتراضی در شهر نوسیبیرسک اشتراک کرده است. رحیم نظاموف پدر فردوس گفت پسرش اهل سیاست نیست و تنها در نمایش اعتراضی اشتراک کرده علیه کسی حرفی بد نگفته است.
نامعلم هم خشندگی ادامه مردم که همون جای کار شدن بزرگه بسیار آدم هم همه شرفتن که چیگه پکسید همون که همتری کوره بایی همه کسه رفتن سخت همین گلای بان این دیگه هم که ما هیچ کاریش که درق نداشته ما خودش هم درق نداشته.
این همایش نواسیبیرسک در آخرهای ماه آگوست و اوایل ماه سپتامبر سال 2014 توسط سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان که یک بخش گروه 24 دانسته میشد برگزار و در آنها تشکیل گردی همایی در دوشنبه بررسی شده بود. محاکمه دو نفر به جرم عضویت در گروه 24 و طلب 18 سال زندان برای آنها در حال است که هفته گذشته دادگاه اسماعیل سامانی امید جان صالحوف یک عضو دیگر این گروه را 17 و نیم سال از آزادی محروم کرد. صالحوف نیز در برابر تلاش غصب حاکمیت ویران نمودن ساخت کنستیتوسیونی، تشکیل اتحاد جنایی، تحقیر رئیس جمهور و جلب شهروندان به اتحادیه جنایی، اینچنین برای اشتراک در همایش اعتراضی در نوسیبیرسک مجرم شناخته شد. گروه 24 که رهبریش را عمرعلی قوتوف صاحب کار فراری بر عهده داشت و شب 5 به 6 مرد در استانبول کشته شد، در ماه‌های آگوست و سپتامبر سال 2014 در چندین شهر روسیه از جمله در نوسیبیرسک، یکاترینبورگ، سمارا، ساراتوف و مسکو سلسله گردهمایی‌های مهاجران تاجیک را با طلب استعفای حکومت کنونی تاجیکستان برگزار کرده بود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
تقاضای 18 سالی زندان برای دو تن گمانبران عضویت در گروه 24 توسط دادستان در شهر دوشنبه. در همین حال شورای رهبری گروه 24 12 مارس شرف الدین گدایف را به جای رهبری کشته شده اش عمرعلی قوتوف رهبری نوی این سازمان مخالف حکومت تاجیکستان انتخاب کرد. صابر ولیف در این جلسه به حیث معاون رئیس گروه 24 برگزیده شد. طوری که خودی شرف الدین گدایف به رادیو آزادی خبر داد، این نخستین جلسه رهبران گروه 24 بعد از کشته شدن عمرعلی قوتوف در نتیجه یک سوی قصد در شهر استانبولی ترکیه بود. شرف الدین گدایف میگوید که آنها راه عمرعلی قوتوف را ادامه خواهند داد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ میشنوید. بازدید دو روزه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از قزاقستان به تأخیر افتاد. قرار بود 12-13 مارس پوتین در آستانه با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس و نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان ملاقات کند. مقامات رسمی قزاقستان میگویند که ممکن است پوتین بیمار شده باشد، ولی دمیتری پسکوف سخنگوی پوتین این خبر را رد کرد و میگوید که رئیس جمهور کاملا صحت است و این بازدید بعد از چند روز انجام میگیرد. در هر صورت در پس این خبرهای زید و نقیض درباره تأخیر سفر چه سببهای میتواند پنهان باشد یا زیر کاسه چه نیم کاسه است؟ در مصاحبه با رسول جمالی سیاستشناس قزاقستان در الماتی نخست همین سوال را مطرح کردم.
پوتین پتاید ویدج جوائمه زا دیستویتنه.
تا اندازه پوتین را می شود فهمید، زیرا وی می خواهد خواست خود را چون واقعیت نشان دهد. وی از مدت ها قبل می خواست طرح خود را درباره جاری کردن پول واحد در قلمرو کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیشنهاد کند. وضعیت وی را فهمیدن ممکن است، برای آنکه حالا اقتصادی روسیه به بحران گرفتار است، زیر فشار تحریم های شدید غرب قرار دارد، روبل روسی بیشتر از 2 برابر ارزش خود را گم کرده است. برای همین پوتین می خواهد امکانات از دست رفته روسیه را از حساب جمهوری های دیگر جبران کند. در این مورد پیش از همه صحبت درباره کشورهای همپیمان آن در اتحادیه اقتصادی اوراسیا یعنی بلاروس و قزاقستان در میان است. روسیه میخواهد روبل را پول رسمی اتحادیه اقتصادی اوراسیا کند. سبب های تأخیر سفر پوتین هم همین است، چون که این مسئله حل نشده است. پوتین با پیشنهاد درباره ایجاد فضای یگانه پولی میخواهد بخش از این مسئولیت را یعنی بار بحران مالی خود را بر دوش این دو همپیمان خود گذارد، ولی آن به منفعت ملی این دو کشور نیست.
شما فکر نمی کنید که در پس این هدف های روسیه منفعت های ملی و بلند پروازانه آن پنهان است؟
اون چی به هدفهای ابرقدرتی روسیه ارتباط دارد، در این باره بارها خود جناب پوتین گفته بود که فروپاشی شوروی برای وی و جهانیان مصیبت است. با گفته وی قلب نیست که از آن زیر فشار نآید، ولی 22 سال پیش ما را از قلمرو روبل رانده بودند. پوتین قزاقستان و کشورهای آسیای مرکزی را به جهان روس ارتباط می‌دهد و حالا هدف وی برقرار و زنده کردن اتحاد از قبیل اتحاد شوروی پیشین است.
начале своего президентства. Его цель, конечно, это воссоздание, реанимация подобия Советского Союза.
ببینید حالا قزاقستان و بلاروس به پیشنهاد روسیه درباره جاری کردن پول یگانه راضی نیستند و همین هم به احتمال زیاد سبب تأخیر سفر پوتین شده است. ولی شما فکر نمی کنید که روسیه با جلب کردن ارمنستان و قرقیزستان و تاجیکستان به عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آینده تلاش خواهد کرد که همین پیشنهاد خود را گذراند؟
Я очень сомневаюсь в этом, в данном случае, скажем, Бишкек, либо Ереван, к тому, чтобы дать согласие.
Ман шубха дорам, ки Ереван ё Бишкек дар бораи зери чатри Кремль рафтан ризоят диҳанд. Мо медонем, ки ин пешниҳодҳо дар гузашта ба эътирози шадиди ҷомеаҳои Арманистону Қирғизистон ва Тоҷикистон дучор шуда буд. Ин се кишвар аз лиҳози иқтисодӣ ва сиёсӣ ва молӣ кишварҳои осеб-пазир боқӣ монданд. Дар чунин шароит Русия пешниҳод мекунад омода аст дар сурати даромадан ба узвият чанд миллиард доллар ба ин кишварҳо бидиҳад, то онҳо қарордодҳои узвиятро имзо кунанд. Лекин ин кишварҳо ақибгоҳи қавӣ барои Русия будан наметавонанд. با وجود این اگر اتحادیه اروپا به آنها شرایط بهتر پیشنهاد کند آنها می توانند مناسبت خود را درباره همگرایی با روسیه تغییر دهند.
آنها могут поменять своё отношение к пророссийской интеграции на 180 градусов.
مصاحبه بود با رسول جمالی سیاستشناس قزاق در الماتا.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
حمله احتمالی دولت اسلامی به آسیای مرکزی مسکو را برای از مرزهای اوکراین به آن مناطق کشاندن سربازانش وادار می‌سازد. از نگاه تحلیلگران روسیه حالا در وضع قرار گرفته است که باید یا نیروهایش را در مرز اوکراین نگاه دارد و از منفعت‌هایش در آسیای مرکزی صرف نظر کند یا این نیروها را از مرزهای دانباس فرا خوانده به آسیای مرکزی بفرستد. آیا مسکو قدرت در دو جبهه هم در اوکراین و هم با گروهی دولت اسلامی در مرزهای جنوبی آسیای مرکزی جنگیدن را دارد؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکار ما سید قاسمی قیامپور.
میکولا سونگوروفسکی رهبری برنامه‌های نظامی مرکز تحقیقات اقتصادی و استراتژی اوکراین یا مرکز رزونکوف روزی 12 مارت در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شروع از بهار همین سال کشورهای آسیای مرکزی میتوانند مورد حمله گروهی دولتی اسلامی قرار بگیرند. او افزود که این جبهه دوم برای روسیه خواهد شد و مسکو برای حفظ منفعت‌هایش در منطقه نه فقط پایگاه‌هایش در قرقیزستان و تاجیکستان بلکه نیروهای ایلاوگی نظامی را هم سفر برخواهد کرد. از نگاه تحلیلگر مسکو قدرت در دو جبهه جنگیدن را ندارد. از این رو باید نیروهایش را از مرزهای اوکراین بیرون کشیده به آسیای مرکزی فرستاد. ولادیمیر پوتین میان اوکراین و آسیای مرکزی اخیری را انتخاب خواهد کرد، زیرا در آن منطقه منفعت‌های زیادی اقتصادی و سیاسی و گیوپولیتیکی دارد، میگوید میکولا سونگوروفسکی. آسیای مرکزی برای مسکو منبع اساسی اشیای خام و مواد سوخت باقی میماند. او میگوید که پوتین باید هر چیز زودتر قضیه دانباس را حل و فصل کند. اگر این کار با درازا بکشد، او دو راه دارد: یا نظامیانش را از شرق اوکراین به آسیای مرکزی انتقال دهد یا از منفعت‌هایش در آسیای مرکزی از جمله گاز ارزان ترکمنستان و رابطه‌های نزدیک با قزاقستان فراموش کند. میکولا سونگوروفسکی حد می‌زند که گروه دولت اسلامی عملیات در آسیای مرکزی را از نارام کردن کشورهای منطقه شروع می‌کند. با گفته او هنوز معلوم نیست که حمله از کجا سر می‌زند. سیتیز جویان حالا نقطه ضعف در منطقه را می‌جویند. از این پیش دیگر تحلیلگران حد می‌زدند که شاید حمله دولت اسلامی به آسیای مرکزی از ترکمنستان یا تاجیکستان شروع شود. اندری کازانцев، استاد مگیمو، دانشگاه دولتی رابطه‌های بین‌المللی مسکو، از جمله در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سیتیزن‌جویان جنبش طالبان و دولت اسلامی الحال در مرزهای این دو کشور مستقرند و شاید از طریق این مرزها نیازها وارد آسیای مرکزی شوند و بین نظامی ها را دامن بزنند. اما مکسیم شفچنکا خبرنگار و سیاستشناسی روس در صحبت با رادیوی آزادی حمله دولت اسلامی به آسیای مرکزی را ناممکن خواند. با گفته او تعداد شهروندان منطقه در گروه دولت اسلامی از 2000 نفر بیش نیست و آنها اصلا خواهش بازگشت به منطقه را ندارند، زیرا نبردها در سوریه و عراق با این زودی ختم نخواهند شد. میکولا سونگروفسکی میگوید تعداد شهروندان آسیای مرکزی که در صف دولت اسلامی میجنگند مهم نیست. با گفته او وقتی که گروه دولت اسلامی از خود درک داد در صفش همگی 200-300 نفر جنگی بود. تحلیلگر می افزاید که دولت اسلامی با جنبش طالبان هم وارد مذاکرات برای به اصطلاح جهاد مشترک شده است. او می افزاید
من حدس می زنم که شاید آنها در داخل آسیای مرکزی هم پشتیبان ها یابند، از جمله از طرف حرکت اسلامی ترکستان. یک بخش آن جنبش اسلامی ازبکستان در منطقه فعال است و صاحب نیرو است. به علاوه این، اگر دولت اسلامی از جانبداری اسلامگراهای ولایت شینجان و ایغور چین برخوردار شود، تعدادشان چند هزار بیشتر خواهد شد.
اخیراً نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت روسیه هم تاکید کرد که اعضای گروه دولت اسلامی از جمله آنهایی را که از سوریه و عراق برمیگردند باید تحت نظارت ویژه قرار داد. مخفی نیست که تعداد زیادی زرخریدهای روستابر در خارج کشور در صفهای گروه های افراطی می جنگند. در بازگشت به وطن آنها می توانند با خود آن نوهای مدهش ترور را آورند که خاصی گروهی دولتی اسلامی است، هشدار داد او. از این پیش رئیس خدمات فدرالی امنیتی روسیه الکساندر بورنیکوف خبر داده بود که فقط در قلمرو عراق تقریبا 1700 نفر از شهروندان روسیه می جنگند.
امکانی حمله های دولت اسلامی به آسیای مرکزی و سرگردان کردن روسیه بین اوکراین و آسیای مرکزی. و حالا خبرهای نوی ورزشی را از همکاری دیگری ما نرزالله لطیف در شهر دوشنبه با هم می شنویم.
دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان در دور دومی سبقت گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بر تیم اهل برنده جام ترکمنستان با حساب 2-1 پیروز شد. این بازی سبقت گروهی سی شام چهارشنبه 11 مارت در ورزشگاه اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان به پایان رسید. فتح‌الله فتح‌اللهیف حمله‌گر استقلال در دقیقه 5 حساب را باز کرد، ولی بعد 22 دقیقه میزبانان از جریمه 11 متره حساب را برابر نمودند. گلی دومی استقلال را خورشید محمودوف در دقیقه 70 به هدف رساند. نوردین دورانوف نیم حمایتگری استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت دسته برای اولین بار در جام ایفکا شرکت می‌ورزد. وی افزود
از آن نتیجه بازی میگوید که ما خیلی خوب آماده بودیم و تاری خوب دیده بودیم. اگر این خیلی بازی‌ها بیشتر شود هم فوتبال تاجیک پیش می‌رود و هم مهارت فوتبالیست‌های تاجیک بالا می‌رود.
بازی دیگری گروه سی میان دسته‌های اربیل عراق و القدس کویت برگزار شد. این بازی با پیروزی فوتبال بازان کویت با حساب 1-0 خاتمه یافت. به این ترتیب در این گروه تیم القدسیه با 6 امتیاز در جای اول است. دسته های اربیل و استقلال با 3 امتیازی متناسبند در جای های دوم و سوم قرار دارند. بازی های دور سومی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه سی روز چهارشنبه 18 مارت برگزار می شوند. استقلال در مهمانی با القدسیه کویت و اهل ترکمنستان در میدان خود با اربیل عراق رقابت خواهند کرد. خبر دیگر، مسابقه قهرمانی گشتی آزادی تاجیکستان که در شهر دوشنبه برپا گردید روز 11 مارت نتیجه گیری شد. پهلوانان بابا خان واحیدوف، نیکلای نویف، صادق خوجه اسماعیلوف، سامرشا واحیدوف، عظمت صوفیف، بهادر قادیرف، اسکندر رستم و فرهاد اناقلوف در وزن خود به عنوان قهرمانی مشرف شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش ورزشی همکار ما نرزالله لطیف از شهر دوشنبه، نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.